اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
سلامت.
به نام خدا. سلام، شب شما شنوندگان گرامی بخیر. این برنامه مخاطب خاص و امشب در این برنامه در خدمت شما خواهیم بود به مدت تقریبا 30 دقیقه. در مخاطب خاص امشب پیرو صحبتهایی که اخیراً شنیده شده موضوع را انتخاب کردیم، پزشکی برای طبابت. اما آنچه که به عنوان موضوع امشب مطرح میشه برگرفته از خبرهایی است مبنی بر اینکه 30,000 پزشک در حرف غیر پزشکی مشغولن. این خبر با واکنش‌های مختلف از سوی مسئولان و همینطور کارشناسان و رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی مواجه شده. امشب پیرامون این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد که چه دلایلی منجر میشه تا پزشکان در حرف غیر پزشکی مشغول بشن. لطفاً برنامه امشب مخاطب خاص رو با موضوع پزشکی برای طبابت بشنوید.
مخاطب خاص، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، حمایت‌های ناپایدار و غیر مؤثر بیمه، بررسی چالش‌های حوزه سلامت، مدیریت سلامت محور. مخاطب خاص.
سلام و درود بر شما خوبان. همینطور که مستحضر هستید، به تازگی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرده حدود 30,000 پزشک تحصیل کرده در کشور به جای شنیدن صدای نوار قلب، صدای کامپیوتر و امور مالی رو میشنوند. این حجم از خروج سرمایه انسانی از بدنه درمان زنگ خطر جدی بر نظام سلامته، چرا که پزشکانی که سرمایه های عظیم کشور برای تربیتشون هزینه شده، عطای طبابت رو به لقای اون میبخشن و به مشاغل غیر مرتبط روی میارن. مقام معظم رهبری بارها بر اهمیت حفظ نخبگان تاکید کردن و فرمودند
باید برای نخبگان حساب ویژه‌ای باز کرد. هدف ما باید چی باشه در این برنامه‌ریزی برای نخبگان؟ هدف نباید البته به هیچ وجه تحقیر غیر نخبگان باشه، چون غیر نخبگان ممکنه کارهایی انجام بدن که بسیار برجسته و ممتاز و والا باشه، بدیهی است. اما یک جامعه بدون دارا بودن استخوان‌بندی‌های ذهنی قوی نخواهد توانست در حرکت جهانی از سربالایی‌های دشوار، از پیچ‌های سخت عبور کنه. بنابراین جامعه همچنانی که به بدنه فکری نیاز داره، به رأس فکری، اون نقطه ممتاز فکری همچنین نیاز داره. بنابراین اگر هوشمندانی در جامعه هستن که از لحاظ ذهنی نخبند، اینا میتوانن کمک کنن به پیشرفت علم، به پیشرفت فرهنگ، به پیشرفت کار، به پیشرفت هر چیزی که جامعه به اون نیاز داره.
این آمار 3,000 نفری تنها یه عدد نیست. یعنی کاهش دسترسی مردم به متخصصین، افزایش فشار بر پزشکان شاغل باقی مانده و مهمتر از همه به نظر شما چه عاملی باعث شده این سرمایه ها رو از دست بدیم تا زمانی که انگیزه ها برای ماندن در خط مقدم درمان فراهم نشه این خلأ عمیق‌تر خواهد بود؟ در پایان این گزارش باید تلنگری باشه به سیاست گذاران. حفظ پزشک در حوزه درمان یه مسئله صرفا اقتصادی نیست، بلکه یه مسئله امنیتی سلامتی برای کل جامعه است. امید است که با حمایت‌های هدفمند و رفع موانع شاهد بازگشت این سرمایه‌های انسانی به خط مقدم خدمت باشیم. مریم کریمی، گزارشگر رادیو سلامت.
مخاطب خاص. سیاست‌های یارانه‌ها و نظام سلامت، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، قانون‌گذاری و سلامت در مخاطب خاص.
درود بر شما شنوندگان گرامی، با مخاطب خاص در خدمت شما ایم. پزشکی برای طبابت و بررسی چرایی خروج پزشکان از حرفه پزشکی. در خدمت نماینده محترم مجلس شورای اسلامی خواهیم بود، آقای دکتر سید محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر جمالیان سلام عرض میکنم.
من هم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون و تشکر میکنم از برنامه بسیار خوب و جذاب.
خواهش میکنم. خب این برنامه برای کادر پزشکی در کشورمون تهیه و تولید میشه. تلاش میکنیم که خواسته ها و مطالبات این عزیزان رو در این برنامه بررسی کنیم و البته خب حتی صدای خودشون رو هم بشنویم. ولی با توجه به خبری که منتشر شده و خب واکنش‌های مختلفی داشت راجع به خروج پزشکان از حرفه پزشکی، خبر چندان تازه هم نیست. میتونم بگم که چندین سالی که همچین خبری رو ما میشنویم، راجع بهش هم کنکاش شده، بررسی میشه. ولی آنچه که امسال شنیده شد خروج 30,000 پزشک از حرفه پزشکی و ورود اونها به مشاغل غیر پزشکی بوده. تعبیر شما چی آقای دکتر جمالیان؟ آیا مجلس راجع به این مسئله نگران هست؟ چاره اندیشه خواهد کرد؟
واقعیتی که هست، خب ببینید، این موضوع برمیگرده به اصلش و بیشترین چیز مسائل اقتصادی هستش. متاسفانه خب پزشکان ما بعد از یک دوره سخت آموزشی و طولانی وقتی میگذرونن در شرایط سنی وارد بازار کار میشن، علاوه بر این که باید دغدغه و درد بیماران رو درمان بکنن، برها خودشون هم یک سری مشکلات رو دارن. ولی متاسفانه امروز درآمد پزشکان ما چه در بخش‌های دولتی چه در بخش خصوصی جوابگوی نیازهای اولیه اونها نیستش. یعنی کسانی که مسئولیت دارن، حالا چه در نظام پزشکی چه در دانشگاه‌ها، به کرات این جمله رو شنیدن که یک پزشک عمومی ما یا اورژانس ما یا متخصصین وقتی میان میگن درآمد ما حتی جوابگوی گرفتن اجاره یک منزل خوب نیستش یا تهیه یک ماشین خیلی معمولی. خب این نیازهای اولیه وقتی پاسخ داده نشه، در برابر کار پرمسئولیت و سخت پزشکی علارغم همه شیرینی هایی که داره، باعث میشه که اینها کار خودشون رو رها بکنن. و یکی از اصلی ترین اتفاقاتی که باعث شده به نظر من و حالا خیلی از کارشناسان به مباحث اقتصادی هستش. ببینید، ما اگر بخوایم این رو رفع بکنیم، راهی جز این نداریم که واقعا قدرت نظام پزشکی رو که متاسفانه سال 84 ازش گرفته شد رو دوباره بهش برگردونیم. ما هیچ صنفی رو نداریم که در بخش خصوصی میزان تعرفه اون رو دولت تعیین بکنه. یعنی ما همه مشاغل ما در بخش خصوصی معمولا اتحادیه ها یا نظام اون هستن که تعرفه ارائه خدمت در بخش خصوصی رو تعیین میکنن. تا سال 84 هم به همین منوال بود و ما میدیدیم که با چه رشد خوبی، چه از لحاظ کیفیت چه از لحاظ به هر حال آموزشی، پزشکان ما باعث افتخار بودن. ولی از سال 84 ما آرام آرام شاهد این افول بودیم و امروز پزشکان ما یا مهاجرت میکنن، چون در همین کشورهای همسایه ما در منطقه شاهد هستیم که درآمد اونها اصلا قابل مقایسه نیست. اونهایی که نمیتونن مهاجرت بکنن به کارهایی مثل کارهای زیبایی رو آوردن، و اون پزشکانی هم که به هر حال به هر دلیلی نتونستن خودشون رو راضی بکنن که بیان و این کارها رو بکنن، کلن کار پزشکی رو کنار گذاشتن و رو به مشاغل دیگه ای آوردن.
بله، این مهاجرت دو حالت داره دیگه، یا جغرافیایی است یا شغلی.
دقیقا. حالا ما در سالهای گذشته شاهد مهاجرت‌های جغرافیایی بودیم، بیشتر بود. این سالها مهاجرت‌های شغلی بیشتر شده. متأسفانه میتونیم بگیم یک کار تصمیم‌گیری اشتباه شد. برای جبران این اومدیم ما ظرفیت ورودی دانشجویان رو افزایش دادیم، با این نگاه که چی؟ اشکال نداره اینا اگر میرن ما میان تعداد بیشتری پزشک تربیت میکنیم، ولی مشکل اصلی رو حل نکردیم و این باعث شد هم کیفیت آموزش بیاد پایین، هم این که مشکل حل نخواهد شد. چرا؟
درسته.
چون درآمد پزشکان جوابگوی نیازهای ابتدایی زندگی نیست. یه موقع ما از رفاه داریم صحبت میکنیم، یه موقع داریم نه در مورد نیازهای اولیه صحبت میکنیم. واقعا پزشکان جوان امروز به ایران ما در پاسخ دادن به نیازهای ابتدایی خانواده خودشون متاسفانه مشکل دارن و نمیتونن پاسخ
بله. پس اینجا آقای دکتر حلقه گم شده برمیگرده به همون تعرفه و فرمودین که اگر این تعرفه از حالت دستوری خارج بشه میتونه این وضعیت رو ترمیم کنه.
مطمئنن میتونه. شما اگر میگم مقایسه بکنید اون حق ویزیت ها و سایر مطالب رو میبینید که متاسفانه بسیار رشدش با رشد تورم و سایر اتفاقات امروز ایران ما تفاوت فاحشی داره و این باعث شده روز به روز این اوضاع بیشتر بشه، بدتر بشه و ما به مرحله خطرناکتری برسیم.
بله. و همونطور که فرمودین چاره اندیشی رو در یک مقطع این دیدن که بیان ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی رو افزایش بدن که اونم در حال حاضر بدون حمایت مالی از دانشگاه و همینطور کمبود فضاهای آموزشی و تجهیزاتی چشمانداز بعدی رو داره ترسیم میکنه، یعنی موجی از پزشکان عمومی که هیچ چشماندازی به آینده ندارن. اصولا این اتفاق هم بیشتر برای پزشکان عمومی میفته آقای دکتر جمالیان. چرا؟
پزشکان عمومی خب متاسفانه سطح درآمدشون پایین تر از هست. گرچه من این رو بگم با قاطعیت میگم امروز متخصصین جوان ما هم همین مشکل رو دارن.
درسته.
ما یک جراحمون میبینیم با ماهی 40-50 تومن کل حقوق و کارانه و ایناش داره میگذره، یعنی واقعیتش اینه به تخصص هم رسیده و علت خالی موندن میزهای تخصص در روز امتحان هم همین مباحث مالی هستش. گرچه در کنار این خب جایگاه پزشکی هم کمی تنزل کرده. ببینید همین مشکلات مالی باعث شده که متاسفانه پدیده های بد اجتماعی مثل حالا زیرمیزی یا اخذ خارج از تعرفه مرسوم شده در کشور. امروز ما میبینیم مثلا آزمایشگاه های ما مگر اگر آزاد بیای امروز بهت وقت میدیم، بیمه ای باشی وقت طولانی تره و و چیزای دیگه. یک کم واقعیتش اینه که ما باید در تصمیم گیری برای حل این مشکل عجله به خرج بدیم، وگرنه عواقبی چه از لحاظ کیفیت ارائه خدمات، چه از لحاظ پرداختی بیماران از جیب در انتظار مردم هستش. و اگر دولت به فوریت نتونه این مشکل رو حل بکنه به مردم فشار جدی هم در پرداختی هم در کیفیت خواهد.
بله، در حال حاضر خب ظرفیت تخصص اطفال بیهوشی و طب اورژانس تقریبا خالیه. در برخی رشته‌های تخصصی هم شاهد خالی موندن 50-70% ظرفیت‌ها هستیم که خب این نشون میده که برخی از دانشجویان انگیزه برای تخصص گرفتن ندارن، که اینم شاید همونطور که شما فرمودین بخش اعظم ماجرا برمیگرده به تعرفه‌ها و درآمدها. یک زمانی میگفتن که پزشکی بخونیم تا درآمد خوبی داشته باشیم، ولی انگار الان رویه برگشته.
دقیقاً امروز واقعا پزشکی نه درآمد خوبی رو داره، نه اون جایگاهی که قبلا پزشکان در اجتماع و بین مردم داشتن. این رو باید بپذیریم، باید همه اینو پذیرفت که سیاستگذاری های غلطی که انجام شده امروز جامعه پزشکی رو به اینجا رسونده و جامعه‌ای که واقعا در همه بحران ها نشون دادن برای فداکاری، برای کنار مردم بودن، از هیچ فداکاری و کوششی دریغ نمی‌ورزن، ولی متاسفانه مورد بی‌مهری‌های و سیاست‌گذاری‌های غلط ما قرار گرفتن. البته من این رو تأکید بکنم، هیچ دولتی دوست نداره یک جامعه فرهیخته خودش رو به این روز برسونه. اونها هم به خاطر مشکلاتی که وجود داره در منابع بودجه‌ای ما، مشکلاتی که ناشی از اون تحریم‌های ظالمانه‌ای که واقعا دشمن قرار داده و سلامت مردم رو علارغم اظهاراتی که میکنن ما دلسوز مردم هستیم، ولی واقعا امروز میبینیم همه قسمت‌های زندگی و سفره مردم از این تحریم‌های ظالمانه متاثر شده و باعث شده که امروز این ما شاهد این وقایع تلخ و دردناکی باشیم و دولت هم علارغم این که دوست داره این مشکل رو سریعتر حل بکنه دستش خالی هستش، ولی به هر حال بحث سلامت یکی از اولویت‌های هر دولت در هر جای دنیا هستش.
بله، خب کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم بد نیست که طرح‌ها و لوایحی رو در این زمینه داشته باشه، به ویژه در خصوص ماندگاری پزشکان در حرفه پزشکی، که امیدواریم به زودی شاهد برگزاری سلسله جلساتی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم باشیم. آقای دکتر جمالیان،
حتما ببینید، من خودم کماکان خودم رو یه هیئت علمی و عضوی از دولت میدونم، اهل اینم نیستیم که بخوایم مشکل رو بندازیم گردن هم. بله. ولی من این رو با قاطعیت میگم به عنوان فردی که هم سالها رئیس دانشگاه بودم، بیمارستان بودم، معاون درمان بودم، ما برای جلب رضایت پزشکان مشکل قانونی نداریم، مشکلمون تامین بودجه هستش. ولی در بحث نظام پزشکی انشالله ما قانون نظام پزشکی رو میخواییم دوباره بازبینی بکنیم، امیدوارم بتونیم این قدرت واقعی و حقوق واقعی نظام پزشکی رو به نظام پزشکی با قانون جدید نظام پزشکی برگردیم.
امیدواریم. سپاسگزاریم از ارتباطتون با رادیو سلامت مخاطب خاص. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر جمالیان.
من هم خداحافظی میکنم، خدا نگهدار، شبتون بخیر.
گفتگو کردیم با دکتر سید محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی.
طرح سوال از شما، پیگیری از ما، پاسخ از مسئولان. مدیران در برابر مردمی که لایق خدمتند مسئولند.
سپاسگزاریم از شما شنوندگان مخاطب خاص از اینکه همچنان این برنامه رو با موضوع پزشکی برای طبابت میشنوید. چندی پیش رئیس کل سازمان نظام پزشکی با هشدار درباره افزایش بی‌رویه پذیرش دانشجوی پزشکی گفته که این سیاست باعث خروج 30,000 پزشک از چرخه طبابت شده. در ادامه گفتگو خواهیم کرد با متخصص و صاحب نظری دیگر، آقای دکتر ایرج خسرونیا، رئیس انجمن متخصصان داخلی ایران. آقای دکتر خسرونیا، سلام عرض می‌کنیم.
منم خدمت شما و شنوندگان شما عرض سلام و ادب دارم.
سپاسگزاریم. آقای دکتر، از گذشته تا به امروز شما جزء صاحب نظرانی بودین که راجع به خروج پزشکان از چرخه طبابت صحبت کردین. بحث مهاجرت پزشکان هم همیشه جزء دغدغه شما بوده. سمت‌هایی هم در سازمان نظام پزشکی داشتین و این موضوع همیشه جزء موضوعاتی بوده که هم در سازمان نظام پزشکی و هم در وزارت بهداشت نقد و بررسی شده. اما همچنان این رویه ادامه داره و امسال این خبر رو داشتیم که 30,000 پزشک از حرفه پزشکی خارج شدن و رفتن سراغ مشاغل دیگر. خب به نظر شما چرا این اتفاق میفته و چه باید کرد؟
ببینید، متاسفانه 30,000 نفر پروانه کارشون رو تمدید نکردن و همین نشون میده که اینا از چرخه درمان اومدن بیرون، یا مهاجرت کردن یا رفتن به کار دیگری مشغول شدن و بنابراین پروانهشون رو دریافت نکردن. علل این هست که اولا خب پزشک هم مثل سایر اقشار مملکت باید زندگی کنه، بچه دانشجو داره، باید خونه اجارهشو پرداخت کنه، مطب اگر میزنه باید اجاره مطبشو در بیاره، مخارج مطبشو بده، ولی متاسفانه به دلایل مختلفی قادر به این کار نخواهد بود. یعنی این که با تعرفه‌ای که وجود داره، با مشکلاتی که وجود داره، نمیتواند هزینه مطب و هزینه خونش رو در بیاره. در نتیجه مجبور میشه به کارهای دیگری دست بزنه که بتونه زندگی کنه. متاسف هستیم که سالها دولت مردم زحمت میکشن، یک پزشک رو تربیت میکنن، مخارجش میدن و در نهایت مجبورش میکنن که به کار دیگری یا مهاجرت کنه، بره به دامان کشورهای عربی، کشورهای اروپایی، آمریکا، و یا اینکه اصلا از جرگه درمان بیاد بیرون و به کار دیگه مشغول بشه. یه ایده هم هستن از کسانی که پروانه گرفتن ولی به کار پزشکی مشغول نیستن، کار زیبایی رو دارن انجام میدن، و این هم یکی دیگه از مشکلاتیش که در آینده نزدیک تعدادشون روز به روز متاسفانه داره زیادتر میشه و به جای درمان بیماری های مختلف به کار زیبایی و عملی تاک زدن رو نمیدونم این کارهای معمولی که کارهای زیبایی انجام میدن و اینم خودش یه ضربه ایست به پزشکی کشور.
بله، خیلی ممنونم از شرح ماجرا و آقای دکتر خسرونیا. داشتم به این موضوع فکر میکردم که واقعا این همه سال جامعه زحمت میکشه، این همه هزینه میکنه، بودجه در اختیار دانشگاه ها قرار میده برای تربیت یک پزشک، در نهایت این پزشک که فارغ التحصیل میشه هیچ آیدی که برای خودش نداره، هیچ، از چرخه درمان هم خارج میشه. و آیا این رویه میتونه منجر به کاهش پزشک در کشور بشه؟
بله، ببینید الان دولت سعی میکنه که تعداد پذیرش دانشوی پزشکی رو زیاد کنه،
یعنی از اون طریق جبران کنه،
یعنی و جبران نخواهد شد چون تو سالهای اخیرم چندین بار اضافه کرده، از این ور اضافه میکنه، از اون تعداد مهاجرین و تعداد خروجشون بیشتر میشه. بنابراین یک هزینه زیادی رو خرج یک تربیت یک پزشک میکنیم، از اونم میدیمش به دامان کشورهای عربی و کشورهای اروپایی. به هر حال دولت باید به فکر این مسئله باشد که ما نباید همه هزینه هامون صرف این که تعداد رو زیاد کنیم، باید صرف این بکنیم که جلوگیری کنیم از مهاجرت، نه به زور، به چه جوری که دلخواه پزشک باشه که مستقر بشه در کشور ایران و همکاری کنه با مردم ایران و کار کنه واسه جامعه و هموطنان خودشون. به نظر من باید تعرفه ها رو یه جوری تنظیم کرد. ببینید، از یک مثال من بزنم، از اول سال تا به حال تمام اجناسی که مربوط به دولت بوده، از مواد غذایی اساسی، هر چیزی مربوط، چندین بار اضافه شده، ولی هزینه تعرفی پزشکی رو در دو سال پیش، یک سال و نیم پیش تعیین کردن، هنوزم همون واحد هست، همون مقدار هست. ما انتظار نداریم، جامعه پزشکی انتظار نداره مردم این پول رو پرداخت کنن. ما انتظار داریم سازمان‌های بیمه‌گر که هر ماه از حقوق کارمندان دولت کارگرا کم میکنه، سازمان‌های بیمه‌گر موقعی که یک کارمند یک کارگر هم احتیاج داره به پزشکی و دارو آزمایش‌ها، بیاد اون رو پرداخت کنه. در حدود 10-15 سال پیش حدودا سازمان‌های بیمه کرد 10% مردم خودشون پرداخت میکردن، 90% سازمان‌های بیمه کرد. الان کار برعکس شده، 90% مریض باید پرداخت کنه، 10% سازمان‌های بیمه کرد که اونم ماها طول میکشه تا پرداخت کنن. باید این چرخه، این سیکل معیوب رو درست کنیم که برعکس میشه، یعنی که سازمان بیمه کرد 90% پرداخت کنه، 10% هم کارمند دولت یا کارگر پرداخت کنه.
پس دو علت اساسی در برنامه امشب مخاطب خاص مطرح شد: دستوری بودن تعرفه‌های پزشکی، ثابت ماندن تعرفه‌ها در مقاطعی از سال و همینطور کوتاهی سازمان‌های بیمه‌گر، اینکه سازمان بیمه‌گر سهم کمتری نسبت به بیمار داره پرداخت می‌کنه. خب این دو مشکل وجود داره و به قول شما تا زمانی که ریشه حل نشه همچنان شاهد خروج پزشکان از چرخه طبابت خواهیم بود. خب شورای عالی بیمه وجود داره، ما مجلس رو داریم، بالاخره باید این مشکل یه جایی حل بشه. آقای دکتر خسرونیا، سالهاست که داره گفته میشه، ولی فکر میکنین که گره کجاست؟ این گرهی که وجود داره باز نمیشه.
گره در مجلس شورای اسلامیه. ببینید در سالهای قبل 8% از منابع طبیعی سهم بهداشت و درمان میشد.
خب
یعنی اینکه این عدد عدد بالایی بود و کافی هم بود، اما متاسفانه هر سال اومدن یک مقداری از این عدد کم کردن، الان تبدیل شده به 3% و 3% اصلا هزینه ای نیست که بخواد سهم بهداشت و درمان و آموزش عالی بشه. اینه که باید عدد رو برگردونن به همون 8% که بتونن اونا به سازمان برنامه بودجه دستش باز بذاره که بدهیش رو به سازمان های بیمه‌گر بده و سازمان بیمه‌گر هم دیگه قادر باشه که این پول رو پرداخت کنه.
عجب چرخه‌ای شد آقای دکتر خسرونیا.
ببینید الان سازمان‌های بیمه کار که تماس می‌گیریم میگن که دولت به ما بدهکار پول ما رو نمیده. به دولت مراجعه می‌کنه میگه که بودجه رو در اختیار ما در ترتیب قانون مجلس نگذاشته. یعنی این شکل معیوب هست، باید از مجلس شروع بشه تا انشالله سازمان‌های بیمه‌گر هم بتونن قادر باشن این پول رو پرداخت.
بله، خیلی سپاسگزارم از تشریح این موضوع توسط شما آقای دکتر خسرونیا و چقدر خوب شد که مخاطبان ما بالاخره فهمیدن که گره کار کجاست و چه اتفاقی داره میفته که پزشکانی که سالها تحصیل کردن از چرخه طبابت خارج میشن. درود بر شما آقای دکتر خسرونیا، ممنونیم از شما و ارتباطی که با رادیو سلامت داشتید.
سلامت باشید، مرسی،
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
گفتگو کردیم با دکتر ایرج خسرونیا، رئیس انجمن متخصصان داخلی ایران.
قانون‌گذاری و سلامت، بررسی چالش‌های حوزه سلامت، اقتصاد و سلامت، ارزیابی فناوری سلامت، بازار تأمین مالی مراقبت‌های بهداشتی، مخاطب خاص.
برنامه امشب مخاطب خاص به نقطه پایانی رسید و سپاسگزاریم از شما که به این برنامه توجه کردید. اگر به عنوان یک پرستار، ماما، بهفرض و یا به عنوان یک متخصص و پزشک عمومی برنامه مخاطب خاص رو هر هفته میشنوید، اگر نکته‌ای هست، اگر دغدغه‌ای هست، اگر چالشی است، لطفاً به ما پیام بدید. 3102 در اختیار شماست. سپاسگزاریم و خداحافظ.
آیا می دانید با کم کردن فقط یک درجه از دمای خانه می توانید هزینه مصرف گاز خود را 5% کاهش دهید؟
کمال جمال باباتونو ندیدی؟
بله دیدیم مامان، رفت اون اتاق خالیه مامان، بابا مشکوک بود مامان.
آره جانم، ببین تو اتاقم هیچ کی هم نیست، اینجا هم همون کارو بکنم، یعنی بخاری کم بکنم، بخاریم خاموش کردم.
با کی داری چک میکنی؟ درجه را بستی؟
آقای ایمنی گفت، به خدا خودش گفت.
سلام خانم آقا یحیی، اگه در اتاقای خالی رو ببندین و بخاریاشو خاموش کنین، یه عالمه در مصرف گاز صرفه‌جویی میشه.